abraço.
پاکوریت خلاص شد ملاکه؟
قاشق جان، هلاک شدم، مانده و زلست و دیگه خلاص شد، خلاص شد.
خوب شد، دیگه بانده نباشی. بگو یک چای بخو که باندگیت براید
قاشق
بیایه که بسیار هلاک هستی.
قاشق جان، کنش گناه دیگه است، درست وظایف تقسیم نکرد، یعنی کلن کار سخت بمداد. وای کمرم راست نمیشه. خب نه، اصلا کی گفته که دیگ باید تقسیم وظایف کنم؟ اصلا قاشق جان
بلی.
چرا خودت نباشی یا من؟ مثلا یا تو مرشدان جان، چرا دیگ خود رئیس گرفته؟ چرا خودش هیچ کاری نکرد، فقط دستور داده؟ چرا؟
جان چطور دلت بیا ایگه پاره بزدی؟ از تو باید از ایگه پاره نزد دیگ جان کلانه است، از کلگی با کنه کلانتر و قدیمی تر است. از ما کنه در کارهای میمانی بیشتر میفامه.
وای کمرم، وای مانده استم.
خودش هم سبزی پاک میکنه دیگه، بیکار خوده است دیگه.
نه خیر، ایج ربطی ندار. وای کمرم، یعنی قدر کار کردم جو شدیم. نه گمش
کل ما کار کردیم
کار او دیگ از کل ما کمتر بوده.
رفقای خوبم، از کلگی شما ما تشکر میکنم که کمک کردین تا این مهمانی خیلی خوب و آبرومندانه خلاص شود. بفهمین که اگر هم کاری شما ها نبود اصلا قسمی نمیشد.
خوش میکنم.
دوستای قدم، یک گپ دیگه.
چی گپ دیگه جام؟
چی گپ؟
راستش ما میخواستم از ملاقه جان خواهش کنم که بر فردا تقسیم کارها را به عهده خودش بگیره.
چی؟ ما؟ یعنی ما بگویم که شما چی کار کنین چی کار نکنین؟
بله دوست خوبه، بله شما.
راستش از کار خودت دیگ جان جد که خوردم، تعجب کردم. خب
ببینم که چی کار میکنی ملاقه جان.
وای چقدر خوش شدم. من میرم که فکر کنم بر سبا، خب که کارهای هر یکی چی میتونه باشه، کل کارها رو نوشته میکنم. واه ملاقه جان، یک مدیریتی بکنی سبا چقدر عالی میشه. ملاقه جان وقت خودت هست، وقت ریاست خودت هست.
دیدی ملاقه جان؟ دیدی که کارو چقدر گج و بد شد؟
راستش من
خودت بدید بخیلی جون که چرا با ما میگه کار انجام بدی، ولی خودت
خب حق ما خودتان بود مرشدانی جان. من فکر کردم که کار آسان است، من نمیدانستم که کارم سخت است. راستش من از شما رفیقای مخصوصا دیگ جان بخشش میخوایم. خب
آفرید رفیقم، ما نباید با موقعیت های دیگر را بخیلی کنیم، چون به نظر من هر کسی را بهر کاری ساختن.
مخ شاعرانه گفتی قاشا.
رفیق بخیل نیست، خیلی هم خوب است. شاید من تقسیم کار را اشتباه کردم که اشتباه برداشت کردم.
نه دیگ جان تو خوبی، تو بسیار خوب هستی.
به هر حال من خوشحال هستم که همیال همگی ما خوشحال و سرحال هستیم. حالا بریم که کارهای خود انجام بتیم دیگه. ملاقه جان غذای مزدار دیگه با خوده.
بچه شم یک نان جور کنم که اشتیاهیتان اصلا دیگه شود. نه دیگه.
خب عزیزای خاله، بخش نمایشی برنامه رو هم شنیدین. امیدوارم که رقم همیشه چیزای خوب یاد گرفته باشین. دیگه وقت خواندن پیامکایتون رسیده. از الینا جان میخواییم که برتون پیامک را بخونم.
محمد از ولایت مزار گفته من برنامه شاپرک را خیلی دوست دارم و ازتان میخواییم که بر ما سرود زیاد نشکنین.
تشکر ازت الینا جان. تشکر از تو محمد جان. چشم عزیز خاله، حتما بیشتر از قبل برتان سرودم نشر میکنیم.
شاپرک.
دیگه وقت خداحافظی از شما نازنینا رسیده. تشکر که امروز هم همراه برنامه خودتان بودین. ما فردا دوباره با خانهایتان میاییم.
با امان خدا.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و جمعی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری ایران با استناد به آیات قرآنی خشیت از پروردگار به معنای ملاحظه، رعایت و مراقبت را راه برد ضروری و همیشگی فعالان عرصه فرهنگ و تبلیغ دانستن. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در این دیدار با قدردانی از اقدامات خوبی که در سازمان تبلیغات اسلامی ایران انجام گرفته است افزودند: دستگاه ها و عناصر فرهنگی تبلیغی باید کاملا مراقب باشند که حرف خدا در هیچ شرایطی زمین نماند و در این زمینه نباید از جنجال و هوچیگری و اتهامات ترسید. رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه به اقتضائات اجتماعی در تبلیغ را نادیده گرفتن خشیت الهی ندانستند و گفتند کارهای فرهنگی لوازمی دارد که باید به آنها توجه کامل کرد. حضرت آیت الله خامنه ای توجه به لسان قوم را در فعالیت‌های فرهنگی تبلیغاتی از جمله این اقتضائات برشمردن و تصریح کردن زبان ارتباط گرفتن با یک جوان و نوجوان با زبان حرف زدن با یک غافل جاهل یا معاند فرق می کند، همچنان که باید زبان و لسان صحبت و تبلیغ در کشورهای دیگر با کار فرهنگی تبلیغی در داخل از جمله در مجموعهای انقلابی تفاوت داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی بازار فکر و محصولات نو در داخل و خارج را پر رونق خواندند و گفتند با تولید فکر نو، فراوری آنها و تبدیلشان به محصولات فاخر دارای بسته‌بندی خوب در این بازار پرمشتری فعال شوید. اهمیت دادن به نیروی انسانی زبده به عنوان محور اساسی مجموعه‌های فرهنگی، حفظ نیروهای خوب سازمان تبلیغات در همه رشته‌ها، مراقبت از نیروها و مواظبت در زمینه آفات برون سپاری کارهای فرهنگی تبلیغاتی 4 نکته دیگر رهبر معظم انقلاب در این دیدار بود. حفظ شادابی، سرزندگی، خوشحالی و خوشنودی مردم از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از وظایف مهم دستگاه‌های فرهنگی تبلیغاتی بیان کردند. در پی صدور پیشنویس قدنامه مداخله جویانه و نامتعارف پارلمان اروپا ضد جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه ایران و نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن انتقاد شدید نسبت به رویکرد احساسی پارلمان اروپا آن را رفتار نسنجیده و نادرست دانست. امیر عبداللهیان افزود متاسفانه صدور پیشنویس قدنامه احساسی تند و غیر حرفه‌ای پارلمان اروپا ضد ایران در تعارض با عقلانیت سیاسی و مدنیت است. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که اقدام پارلمان اروپا در اتهام تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نوعی فایر به پای خود اروپا است تاکید کرد. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد رسمی و حاکمیتی است که نقش مهم و حیاتی در تامین امنیت ملی ایران و امنیت منطقه و خصوص در مبارزه با تروریسم داشته و دارد. امیر عبداللهیان با اشاره به واکنش قانونی و قوی مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان اروپایی هشدار داد که به تبعات منفی این رفتار احساسی خود بر اروپا بیندیشند و بر مسیر دیپلماسی، تعامل سازنده و عقلانیت تمرکز کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود ضرورت دارد در دنیای دیپلماسی به امنیت متقابل احترام گذاشت و به جای پیروی از زبان تهدید و اقدامات غیر دوستانه افزایش اعتماد متقابل در دستور کار قرار گیرد. جوزپ بورل نیز گفت اگرچه پارلمان اروپا یک نهاد کاملا مستقل بوده، اما قدنامه های صادر شده از این نهاد فاقد ظرفیت اجرایی است و صرفا بازتاب دهنده نگرانی های اروپا است. وزارت دولت در امور رسیدگی حوادث طبیعی میگوید یک نشست اضطراری برای رسیدگی به آسیب دیدگان احتمالی ناشی از سرمایه شدید با حضور مقامات این وزارتخانه و نمایندگان سازمان ملل متحد برگزار شده است. در این نشست سرپرست این وزارتخانه گفته که تاکنون در ولایت‌های مختلف 26 تن کشته و 70 هزار مواشی تلف شدند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، یک نشست اضطراری برای رسیدگی به آسیب دیدگان احتمالی ناشی از سرمای شدید در سطح کشور با حضور مقامات این وزارت و همچنان مقامات سازمان ملل متحد و مؤسسات همکار برگزار شده است. با گفته مسئولان این وزارت در این نشست نماینده دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد و ادامه کمک های این سازمان به افغانستان تحوز سپرده و تاکید کرده که برای 965 هزار تن کمک های بشر دوستانه توزیع خواهد شد. همچنان ملا محمد عباس آخوند سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این نشست گفته که تا کنون در اثر سرمای شدید و برفباری در ولایت های مختلف با تعداد 26 تن کشته و 70 هزار مواشی تلف گردیده است و خواهان کمک های بیشتر سازمان ملل متحد با افغانستان شده است.
تبشدید زیاد واقعیت پیر شد. ولی یک کتل که در افغانستان مطران باوری بند کرد. سواره من دفت. مرسل ترابی تا وقتا مرسل خوشی شد مالی کپران بطوری را. لی کپران نکشه نستلا. برتا واپس برس نکیر. مجیسی کان را.
در همین حال حمیدالله اشکانی فعال مدنی میگوید حکومت طالبان نتوانسته به درستی این وضعیت را مدیریت کند.
سرما در فصل امسال متاسفانه یک وضعیت کلی در تمام افغانستان اتفاق افتاد که علتهای مختلفی در این مسئله بود. حوادث طبیعی یک مسئله است که در همه جهان ممکن اتفاق بیفتد، ولی مدیریت حوادث طبیعی کار یک مدیران است که باید قبل از وقوع یک حادثه قطعا آگاهی دهی انجام بده، برای رفع بحران عملا مسائلی داشته باشد. بدبختانه چون این اتفاقاتی هر روز بیشتر از دیروز اتفاق میفتد.
این در حالی است که بارش سنگین برف، سرمای شدید و یخبندان در سطح افغانستان و ویژه در ولایت‌های شمالی و شمال شرقی در یک هفته اخیر با خانواده‌های بی‌بضاعت، تلفات انسانی و خسارات اقتصادی هنگفتی وارد کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
یک فرمانده ارشد طالبان از تلاش عناصر تروریستی داعش برای ورود به داخل خاک افغانستان از مسیر پاکستان خبر داد. در هفته‌های اخیر مسئولان ارشد پاکستان و طالبان افغانستان بارها یکدیگر را به تلاش برای ناامن کردن مناطق مرزی یکدیگر متهم کردند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، به دنبال افزایش حملات گروه تروریستی داعش در افغانستان، محمد آصف زاکر فرمانده مرزی طالبان در ولایت پکتیا اعلام کرد حداقل 7000 جنگجوی داعش از پناهگاه های خود در خاک پاکستان قصد ورود به خاک افغانستان را دارند. زاکر گفت در آن سوی خط مرزی و در قریه های کوکوخیل، گنده غری، بیجر و دره میرشالوی پاکستان که پوشیده از جنگل از گروه های تروریستی از جمله داعش و رهبری مسلم کوتوال مراکز آموزشی دایر کردند. روی همین موج در ساعت 11 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. باقی روزتان خوش.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه، اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو با سوالم پیاد
معرفت. اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری با معرفی فرزانه دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی در خدمت شما هستیم. کسانی که در دهه‌های 60 و 70 شمسی جریان‌های ادبی افغانستان را دنبال می‌کردند، با شاعری پیشکسوت آشنا بودند. یک روحانی شاعر، استاد خادم حسین بیانی. خادم حسین بیانی یکی از علما و ادبای افغانستان بود که سال‌های طولانی در شهر قم زندگی کرد. او علاوه بر شعر و علوم دینی، در فعالیت‌های اجتماعی هم فرد شاخص بود. بیانی در جوانی خود از همراهان علامه سید اسماعیل بلخی بوده و با ایشان در حوالی دهه 40 همنشینی بسیار داشته است و در زمینه شعر، ویژگی مهم آثار خادم حسین بیانی این بود که بخشی از آثار او به لهجه هزارگی سروده شده بود و به این ترتیب این شاعر یکی از معدود شاعرانی بود که لهجه محلی هزارجات را در شعر خودش حفظ کرده بود. استاد بیانی در سال 1399 پس از عمری طولانی و بابرکت درگذشت. از استاد بیانی مجموعه شعر نغمه های انقلاب منتشر شده است.
نصیحت میکنم مادر و دختر، نه کسور من نزن شانه تو برسن. قدم خارو غریب از نام بیناش
و اینک در این برنامه با یک نویسنده از خانواده بیانی می‌پردازیم. خانم ریحانه بیانی که نواسه استاد بیانی است و مسیر او را در ادبیات دنبال کرده است. پدر کلان شاعر بود و نواسه داستان نویس و نقاش است. ریحانه بیانی در سال 1361 در قم متولد شده است و تاکنون در همین شهر زندگی می کند. او تحصیلات را در شهر قم پی گرفت و سال 1387 به داستان نویسی شروع کرد. این نکته جالب است که در آن دهه‌ها بیشتر فعالیت‌های شعری در میان مهاجرین رواج داشت و داستان نویسی کمتر مورد توجه بود. از این جهت ریحانه بیانی را از جمع انگشت شمار داستان نویسان مهاجر در دهه 80 در قم می توان دانست. اما او با اینکه از معدود داستان نویسان مهاجر بود، با تلاش و همت خود هم خودش مراحل پیشرفت را پیمود و هم راه را برای داستان نویسان جوان دیگر باز کرد با پایه‌گذاری بخش داستان در کانون ادبی کلمه و این اتفاق در سال 1393 افتاد. بشنویم از ریحانه بیانی.
با نام آفریدگار هنر، ریحانه بیانی هستم، متولد 7 فروردین ماه سال 1361 در شهر قم. پدر و مادرم در تابستان سال 60 از کابل به قم مهاجرت کرده بودند. همچنین پدر بزرگم که شاعر پیشکسوت شعر مهاجرت هستند و اشعارشون در چند مجموعه منتشر شده. ایشون همچنین از پیشگامان سرودن شعر با لهجه هزارگی بودند که در هر مجموعه بخشی به این اشعار اختصاص داشت. پدر و عموی من از کودکی در علاقمندی من به جهان ادبیات نقش مهمی داشتند. اتاق کتابخانه‌ای در منزل پدر بزرگم وجود داشت که این دو بزرگوار کتاب‌های رو تهیه می‌کردند در زمینه‌های مختلف. کتاب‌هایی که برای کودک و نوجوان هم مفید باشه رو هم تهیه می‌کردند. مجلاتی رو مثلا بر ویژه کودکان، ویژه نوجوانان تهیه می‌کردند و اونجا آرشیو می‌کردند. اون اتاق کتابخونه جایی شده بود که برای اوقات فراغت ما بچه‌ها بسیار مفید بود و به ویژه من بسیار علاقمند بودم به اونجا، به خاطر اینکه شخصیت کم حرف و گوشه‌گیری داشتم از کودکی. اینجوری بود که مطالعه رو آغاز کردم و علاقمند شدم به مطالعه ادبیات. هنر برای من از کودکی با نقاشی و طراحی آغاز شد.
خب استعداد نقاشی داشتم و تصوری که داشتم از اهداف و آرزوهایی که در آینده میخواستم که بهش برسم این بود که هنرمند بشم و نقاش بشم. مطالعه در همه زمینه ها داشتم، در بیشتر زمینه ها، ولی بیشتر شعر بود. به شعر خیلی دلبستگی داشتم چون خانواده ما کلن به شعر خیلی علاقمند هستن. من هم خب بیشتر علاقه به شعر در من شکل گرفته بود، ولی خب داستان رو نه، داستان رو به شکل تخصصی دنبال نکرده بودم هیچ وقت و کمتر داستان میخوندم تا زمانی که به پیشنهاد پدرم در کلاس های داستان نویسی شرکت کردم و داستان کوتاه نوشتم. برام جالب بود که اولین داستان هایی که نوشتم مورد تحسین قرار گرفت و در جشنواره ها تقدیر شد یا مقام آورد. این منو دلگرم و امیدوار کرد به ادامه این راه و خوشحال شدم که راه تازه‌ای کشف کردم برای بیان اون قسمت از حرف‌هایی که ناگفته مونده بود و در قالب نقاشی و طراحی نمی‌گنجید. حرف‌های ناگفته‌ای داشتم از دنیای زنان و دختران در مهاجرت و مشکلات و مسائلی که باش درگیر هستن. دلم خواست که اونا رو با یه قالب جدید ارائه کنم که داستان به کمک من اومد. مجموعه داستانی هم در سال 96 منتشر کردم از طریق نشر تاک در کابل که بعداً نشر آمو در تهران هم این مجموعه رو منتشر کرد با عنوان دستمال خامکدوزی که شامل 13 داستان هست. سرگذشت هایی مقاطعی از زندگی زنان و دختران مهاجر در ایران هست.
شنونده برامی فرزانگان مهاجر هستید و درباره ریحانه بیانی، داستان نویس و نقاش با شما صحبت میکنیم. ریحانه بیانی در ادامه فعالیت‌های ادبی و فرهنگی و تدریس عناصر داستان برای هنرجویان علاقمند به داستان نویسی پرداخت. اولین مجموعه داستان ریحانه بیانی که به چاپ رسید دستمال خامکدوزی نام دارد. این کتاب در سال 1396 با وسیله انتشارات تاک در کابل چاپ شد و سپس در سال 1397 با وسیله انتشارات آمو در تهران به تجدید چاپ رسید. تجدید چاپ کتاب در ظرف یک سال از موفقیت آن حکایت می کند. همچنین در نمایشگاه کتاب تهران در سال 1400 مراسم جشن امضای این کتاب با حضور نویسنده در غرفه انتشارات آمو برگزار شد.
بخشی از داستان سایتو. راهله به عبور ماشین‌ها از خیابان چشم دوخت. اون از کجا میدونه آخه؟ میدونه، همه چیزو میدونه. مادر حسن میگه به مادر عنایت گفته بود پسرت از مرز یونان رد شده. یه هفته بود هیچ خبری ازش نداشتن. دو روز بعدش عنایت از مقدونیه زنگ زد. مادر عنایت کیه؟ دختر خاله مادر حسن. به هوا دخترموی حسن هم گفته بود با همون که دوستش داری ازدواج میکنی. الان ازدواج کردن. تا حالا هر چی ازش پرسیدن درست گفته. تو عروسی و عزا همه منتظرن بیاد، بعدش منتظرن حالش بد بشه یا سایه بگیردش که سوالاشون رو ازش بپرسن. بعضی ها فقط برای همین تو نذر و روزه و سفره صلواتاشون دعوتش میکنن. راهله گفت بیچاره، طاهره آه کشید. آره واقعا خیلی دلم براش میسوزه. میگن اوایل وقتی اون سراغش میومده اذیتش میکرده، کتکش میزده، ولی کم کم باهاش خوب شده و دیگه کامل میره تو جلدش.
اما موفقیت‌های ریحانه بیانی به انتشار داستانش محدود نمی‌شود. او در جشنواره‌های متعددی هم شرکت کرده و مقام آورده که از این جمله است کسب مقام اول نخستین جشنواره ادبی نوروز برای داستان خوابم نمی‌برد در سال 1394، تقدیر در ششمین جشنواره قند پارسی برای داستان دستمال خامک‌دوزی در سال 1390، تقدیر از سوی جایزه ادبی تهران برای داستان زمزمه های خالمینا و همچنین موفقیت در جایزه ادبی اصفهان و جشنواره ادبی ماورا. کسانی که در مسابقات و جشنواره‌های ادبی مقام می‌آورند، اگر به قدرت نقد و ارزیابی داستان هم مجهز باشند، کم کم به داوری جشنواره‌ها راه می‌یابند، یعنی یک مرحله بالاتر می‌روند. و ریحانه بیانی تجربه‌های داوری جشنواره هم دارد. از این جمله است داوری چهارمین دوره سوگواره داستان‌های عاشورایی واژه‌های تشنه در سال 1395 و داوری پنجمین جشنواره داستان هزار و یک شب در سال 1396 و در کنار داوری ویرایش و نقد داستان هم برای این گروه از نویسندگان اتفاق می‌افتد که ریحانه بیانی در این زمینه‌ها کار کرده است. او ویراستار مجموعه داستان نظر حلوای سرخ بوده و همچنان نقدی بر کتاب وقتی موسی کشته شد اثر سید ضیاء قاسمی نوشته است که این نقد در روزنامه همشهری ایران چاپ شده است. دوستان، چنان که در ابتدای برنامه گفتیم، این داستان نویس مهاجر در عین حال نقاش هم هست. او هنر نقاشی را در کنار داستان نویسی پیش گرفته و در این زمینه آثار ارزشمندی دارد. امیدواریم که به زودی شاهد برگزاری نمایشگاه نقاشی این داستان نویس و تصویرگر مهاجر باشیم. با این امید و آرزو، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر با پایان میرسد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
امشب با کسی دل من گوش می‌کنی، امشب با کسی دل من گوش می‌کنی، فردا فراموش میکنی، فردا مرا چوکه سفراموش میکنی، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره، من با صدا دارد امشب دل من با صدا دارد امشب دل من با صدا
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت های خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. صبحتان بخیر باشه. خب از اینکه توفیق حاصل شد که باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم بسیار خوشحالیم و امیدواریم که برنامه هایی که تقدیم شما میشه مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب در فصل زمستان قرار داریم و هوا هم سرد، بنابراین در نظر داریم که راجع به بیماری ها و مشکلات تنفسی و ششها که می دانیم بسیار هم شایع هست صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب دکتر مجید نوری متخصص امراض عفونی یا آنتانی هستیم تا در مورد بیماری های مختلف ریه‌تین و ششها یا امراض سیستم تنفسی با دکتر صحبت بکنیم. می دانیم که در فصل خزان یا پاییز و همینطور در ماهای زمستان یکی از شایع ترین امراض و گرفتاری ها در همه سنین از اطفال و کودکان تا جوان ها و بزرگسالان و افراد پیر و کلان سال مشکلات تنفسی است که تصمیم داریم در مورد علل این بیماری ها و خصوص در مورد شایع ترین بیماری یعنی زکامی و سرماخوردگی و سایر امراض عفونتی و میکروبی ریه ها و شش ها صحبت بکنیم. به امید که انشاءالله مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیره و تا آخر با ما همراه باشین و نکات مفید را از این طریق دریافت بکنین. قبل از اینکه با دکتر صحبت بکنیم فرصتی از اتاق فرمان میگیریم. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه دخمت شما هستم.
خب آقای دکتر، فصل زمستان هست و هوای سرد و بیماری های تنفسی که در این فصل شیوعش خیلی زیاد میشه، خصوصا زکامی یا ریزش و سرماخوردگی، و تقریبا میتونیم بگویم این روزها و این ماها روزهای زکامی و سرماخوردگی هست. به هر کسی که برخورد میکنیم به هر حال درجاتی از این مشکل را داره. میخوایم که در برنامه امروز در همین ارتباط با شما صحبت بکنیم، منتها قبلش اگر شما هم موافق باشید کلیاتی در مورد بیماری های تنفسی در فصل خزان و زمستان بفرمایید، بعدش انشاءالله در خدمت شما هستیم با سوالای بیشتر.
ببینید، در مورد قضیه سرماخوردگی، در حقیقت اسم یک نوع بیماریه که ناشی از ویروس سرماخوردگی هست و به هر حال وقتی ویروس وارد بدن ما میشه، بدن ما یک واکنش نشون میده در برابر این، و حاصل این کنش و واکنش ها در حقیقت شرایطی است که برای بدن ما اتفاق میفته و ما در حقیقت اون بیماری داریم تجربه میکنیم و باید میریم به سمت بحث درمانش. اگر اجازه فرمایید، من میخوام اصلا در مورد بحث بیماری شایعی که در فصل پاییز زمستان داریم، یا بهتر بگم در 6 ماه دوم سال داریم، من میخوام صحبت بکنم. و اون اینی که فقط اینطور نیست که ما سرماخوردگی را در فصل پاییز و زمستان داشته باشیم. ریت یا میزان شیوع این بیماری در 6 ماه دوم سال بیشتر هست، وگرنه ما بیماری دیگر را هم در طول این مدت داریم، بیماری دیگر را هم داریم. ببینید، واقعیت اینه که یکی از مشکلات افراد در فصل پاییز و زمستان بروز و شیوع بیماری ویروسی و به خصوص آنفولانزا و سرماخوردگی است، و به دلیل قدرت سرایت بالای این بیماری ها هنگامی که افراد به خاطر نوع در حقیقت فضای سردی که اتفاق میفته و فضا سربسته میشه، درها رو میبندن، پنجره رو میبندن. خب حالا شما در تصور بفرمایید که یک نفری اونجا عدسه بکنه یا سرفه بکنه یا آبریزش بینی داشته باشه، به راحتی میتونه اطرافیان رو درگیر بکنه. بنابراین به محض اینکه ابتلا یکی از دانش آموزان یا مثلا تو مراکز نگهداری سالمندان، پادگان ها، کارمندان که در فضای سربسته دارن کار می‌کنن، وقتی که یک نفر از اینا مبتلا میشه به آنفولانزا و سرماخوردگی، با یک عدسه میلیون‌ها ویروس تو هوا پخش میشه و باعث آلودگی محیط میشه. قدرت ایمنی بدن افراد مسن و افرادی که با بیماری خاص روبرو هستن، مثل افرادی که مثلا سرطان دارن، افرادی که دیابت دارن، افرادی که برای بیماری‌های مزمن کلیوی دارن، ریوی دارن، اینا سیستم ایمنیشون ضعیف شده و قدرتش کاهش پیدا کرده. بنابراین به محض ابتلا به بیماری ویروسی، بیماری‌هاشون اینا طولانی میشه، بیماری میکروبی نیز میتونه به این افراد سرایت بکنه. در نهایت اونها دچار بیماری میشن مثل برونشیت، پنومونی ها یا اصطلاحاً بهش میگن ذات‌الریه، عفونت های شدید ریوی و سینوزیت ها. در مورد برونشیت، چون خیلی وقتا افراد از ما این سوالو میپرسن تو کلینیک، برونشیت چیه؟ من همیشه مثال یک درخت رو میزنم برای خود این عزیزان و اینکه میگم ببینید، شما یک تنه درخت رو تصور بفرمایید که این داره وارد شاخ، وارد این تنه درخت، وارد خاک داره میشه و اونجا تبدیل میشه به در حقیقت چند تا انشاب پیدا میکنه، باز دوباره اون انشابات، دوباره انشاب و همجوری انشابات ریز 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 داریم تا دیگه به انتهای برسه. دقیقاً اون راه هوای ما هم همینطوری، یعنی نای را شما تصور بفرمایید، اون تنه درخت را تصور بفرمایید میشه نای، و وقتی که میره پایین تر میره تبدیل میشه به دوتا در انشاب پیدا میکنه، و بعد اون دوتا انشاب هر کنش انشتالف پیدا میکنن. در حقیقت راه های هوایی رو بهش میگن برونش، و وقتی که راه های هوای التهاب یا عفونت رو ما داشته باشیم بهش میگیم برونشید. برحال به این دلایل در فصل پاییز و زمستان افرادی که بالای 70 سال دارن یا بالاتر هستن، نوزادان، اطفال، اینها در معرض این بیماری ها هستن و مقاومت کمی رو در برابر ابتلا به اونها دارن. افراد مسن بستری در بیمارستان به این دلایل بیشتر از فصول دیگه هست. به همین خاطر توصیه میشه که افراد مسن، افرادی که بیماری مزمن دارن، افراد دیابتی، افراد بیماری کلیوی، سرطانی، اینها حتما در فصل پاییز واکسن آنفولانزا رو حتما بزنن که مبتلا یا به بیماری نشوند و یا اگر اینکه میشوند در حقیقت میزان عوارض در اونها در حقیقت کم. البته آنفولانزا یه نکته که خیلی مهمه و اون اینه که کاملا از سرماخوردگی به آنفولانزا جلوگیری نمیکنه. چرا؟ چون ویروس سرماخوردگی به آنفولانزا کلی ساب تایپ دارن، کلی زیرگروه دارن، ولی اگر هم بگیرند فرم ضعیفش هم میگیرند و اون عوارضش رو کمتر خواهند داشت.
با واکسن آنفولانزا اشاره کردین آی دکتر، گرچه که شما یک مقدار توضیح دادین اما مجددا برای روشن شدن موضوع میپرسم که آیا زدن واکسن آنفولانزا باعث میشه که ما دیگه زکام نشویم و سرما نخوریم و دیگه ای که این واکسن برای همه لازم هست، یا خیر بعضی افراد و گروه های خاص ضرورت داره که واکسن آنفولانزا رو بزنن؟
ببینید در مورد ما دو تا ترم داریم، یعنی یا بهتر بگم دو تا بیماری داریم، یکی سرماخوردگی است و یکی آنفولانزا. آنفولانزا یه فرم شدید و سنگینی از عفونت در واقع ویروسی هست که معمولا افراد تب خیلی بالا میکنن، بدن درد خیلی شدید دارن، میتونن عوارض ریوی داشته باشن و معمولا میتونه خطرناک باشه. اما سرماخوردگی خب نه، به نسبت اون خیلی سبکتره، یه چند روزی فرد رو ناتوان میکنه اما به شدت آنفولانزا نیست. در مورد قضیه واکسن، ما واکسن آنفولانزا رو داریم، واکسن سرماخوردگی نداریم. این بعضا به اشتباه در جامعه گفته میشه که واکسن سرماخوردگی، نه واکسن سرماخوردگی نیست و واکسن آنفولانزاست. این واکسن آنفولانزا اولا که سالانه میاد و میان سوش های ویروس را یا گونه های ویروس را که خیلی شایع بودن در طی این یک سال گذشته را میان اینها را در حقیقت جدا میکنن و واکسن را میسازن. یعنی تصور میشه که این ما الان گونه های شایع این ویروس ها را امسال داریم و برای همین برای اینها میان واکسن را درست میکنن. این واکسن روی آنفولانزا تاثیر داره، روی سرماخوردگی تاثیر نداره. من چند تا نکته اساسی رو بگم خدمت شما که دانش مردم عزیزمون را بالا ببرم در این زمینه. یک، اولا اینکه وقتی که شما واکسن آنفولانزا رو میزنید امکان داره، باز تاکید میکنم، امکان داره که در طی یکی دو سه روز بلافاصله بعد از تزریق واکسن شما یک سری علائم خفیف سرماخوردگی را داشته باشید. به خاطر خیلی وقتا افراد میگن که خب من که واکسن آنفولانزا زدم بلافاصله سرما خوردم. این نکته اول، این سرماخوردگی نیست. این یک. نکته دوم که وقتی که شما واکسن آنفولانزا رو میزنید دو هفته بعد اثرش شروع میشه. برای همینه که توصیه میشه از ابتدا از اواخر شهریور ماه یا ابتدای مهر ماه واکسن را بزنید. چرا؟ چون ما معمولا از نیمه مهر ماه شروع میشه این در حقیقت شیوع عفونت های ویروسی، در که الان واکسنش هم وارد بازار شده و توزیع شده. و این مورد دوم در مورد بحث واکسن آنفولانزا. سوم این که خب حالا شرکت تجاری صحبت‌های مختلفی را می‌کنن دال بر اینکه 100% محافظت می‌کنه از آنفولانزا، نه چنین چیزی نیست. درصد محافظتش بالاست و اما اونهایی را هم که بگیرند، یعنی حالا برای کتب مختلف مقالات مختلف بین 70-85% رو دارن صحبت میکنن، اما حتی اون کسایی هم که میگیرن معمولا فرم شدیدش را نمیگیرن، عوارضش را نمیگیرن. ببینید ما چند سال گذشته متاسفانه خب مرگ و میر خیلی بالایی داشتیم، خیلی از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم به خاطر آنفولانزا. اینا مورد بعدی که در مورد بحث آنفولانزا میگم. و از همه مهمتر، وقتی واکسن آنفولانزا رو میخواید از داروخانه خریداری بکنید حتما این واکسن آنفولانزا چون مربوط امسال باشه، واکسن مربوط سال گذشته را تهیه نکنید. این در مورد بحث واکسن آنفولانزا. اما اینکه شما فرمودید که آیا ما هم باید بزنیم، ما هم که مشکل نه. ببینید قبلا یه گروه هایی رو مشخص کرده بودن، میگفتن که شما این گروه ها گروه های های ریسک هستن و اینها باید واکسن رو بزنن، از جمله که افراد مسن، افراد بچه ها، نوزادان، افرادی که بیماری مزمن دارن، افرادی که دارن در مراکز مراقبت از سالمندان دارن کنن، افرادی که در بیمارستان دارن کار میکنن، گروه های پزشکان پرستارا. ولی واقعیت هم اینه که بعد دیدن که اینقدر این دوباره ریت در جامعه که مثلا خب فرد داره تو کارمند بانکه، یا مثلا فرد مثلا دارم میگم معلمه، یا مثلا فلانی دانش آموزه، اصلا شاید هیچ ارتباطی هم نداشته باشه، تو این گروه های ریسک هم نباشه. بعد اون من توصیه کردن که همه بزنند. و چرا؟ چون خب وقتی که ما متاسفانه اون تلفات رو دادیم یا مرگ و میرها رو دادیم جز گروه هایی بودن که اصلا جز این گروه های ریسک هم نبودن. اون گروه های ریسک، گروه های های ریسک یا ریسک بالا حتما باید بزنن، حتما باید بزنن. به بقیه افراد جامعه هم توصیه میکنیم که این واکسن رو تزریق بکنن.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز زربان. بخش اول گفتگوی امروز ما را با کارشناس خوب برنامه جناب دکتر نوری شنیدین. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم باز هم با شما و همینطور با آقای دکتر همراه هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
در خصوص شونی یا افتادگی دریچه میترال مختصراً عرض می‌کنم. اصطلاح پرولپس دریچه میترال یا افتادگی دریچه میترال اصطلاحی است که شیوع خیلی زیادی در جوانان داره، به ویژه در خانم‌های جوان زیاد دیده میشه. کسایی که افتادگی دریچه میترال دارند ممکن هست که علائمی مانند درد سینه، تپش قلب یا حالت‌های استرس و اضطراب رو تجربه بکنند. شیوع دریچه میترال در غالب موارد بیماری بسیار خفیف و بسیار ساده است. در غالب موارد منجر به مشکل جدی قلبی نخواهد شد، اگرچه قابل درمان نیست چون یک بیماری مادرزادی هست که در بافت همبند دریچه یه مقداری شلتر و بیشتر از معمول هست، ولی خطری نخواهد داشت. در درصد بسیار ناچیزی از موارد ممکن هست که افتادگی یا شلی دریچه میترال همراه با نارسایی یا نشت خون از دریچه باشه. در این موارد اهمیت بیشتری داره، ملاحظات بیشتری میطلبه و کمی خطرش افزایش پیدا میکنه و آنچه مهم هست اکوکاردیوگرافی در تشخیصش و در چکاپ دوره‌ای شدت شلی و وجود یا عدم وجود نشت خون یا نارسایی دریچه‌ای همراه اون بسیار کمک کننده هست.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در قسمت اول برنامه امروز ضربان در خدمت متخصص امراض عفونی یا آنتونی جناب دکتر مجید نوری بودیم که کلیاتی در مورد امراض تنفسی صحبت شد و راجع به ضرورت و اهمیت واکسن آنفولانزا هم گفتگو شد. خب بحث ما را با آقای دکتر ادامه میتیم. آقای دکتر نوری، در بخش اول برنامه راجع به واکسن آنفولانزا و ضرورتش و گروه های پرخطر صحبت شد. سوال دیگه ایست که این واکسن آنفولانزا از نظر سنی تفاوت میکنه یا خیر؟ یعنی برای اطفال و کودکان کم سن و سال 1-2-3 ساله و بالاتر از اون برنامه واکسن فرق میکنه یا نه؟
ببینید، در مورد بحث واکسن آنفولانزا ما گروه را اینجور تقسیم بندی بکنیم. افراد بالای 8 سال در سال اولی که دارن واکسن را میزنن، یعنی اصلا سالهای گذشته اصلا واکسن نزدن، فقط همون یک بار میزنند. افراد زیر 8 سال کودکان زیر 8 سال، بازم دوباره تاکید میکنم، این ببخشید من جملات چند بار میگم به خاطر اینکه مردم عزیزمون بدونن این قضیه ملکه ذهنشون بشه. کودکان زیر 8 سال در سال اولی که دارن واکسن را میزنن باید دو بار بزنن به فاصله یک ماه دو بار در سال اول، فقط در سال اول. ولی اگر مثلا کودکی بوده که سال گذشته دو بار زده، دیگه امسال فقط یک بار میزنه، دیگه دو بار نمیزنه. این در مورد بچه زیر 8 سال. حالا میام یه لول میام پایین‌تر، زیر 4 سال برای سال اول اونها هم باید همون دوباره بزنن، منتها با این تفاوت که نصف واکسن را تزریق میکنن، نصف دیگرش را میندازن دور. پس من یک بار دیگه تاکید میکنم، یک بار دیگه مرور میکنم این قضیه را. بالای 8 سال همون چه سال اول باشه چه سالهای بعد باشه یک بار میزنن. زیر 8 سال در سال اول دو بار میزنن به فاصله یک ماه، یعنی یه بار الان میزنن، یک بار 4 هفته دیگه. زیر 4 سال یه نصف الان میزنن، یه نصف یک ماه دیگه.
کسانی هستن آقای دکتر که سال قبل یا سالهای قبل واکسن آنفولانزا رو تزریق کردن، آیا اینا در سال جدید باید تکرار بکنن این واکسن را؟ و یک نکته دیگه هم سوال بکنم خدمت شما، کسایی هستن که شرایط حساسی دارن، مثلا سن و عمرشان زیاد هست یا بیماری خاص و مشکل خاصی دارن. اینا اگر صرفاً ویتامین سی بخورن، میوه و سبزیجات زیاد استفاده بکنن، آیا برای وقایه و حفاظتشان این کفایت میکنه یا خیر باید اقدامات دیگه هم داشته باشن برای مصاب و مبتلا نشدن به زکامی و ویروس ها و از جمله آنفولانزا؟
بله، واقعیت اینه که من بازم میگم خدمت شما این که هر سال سوش ویروس ها با سال گذشته امکان داره با هم متفاوت باشه و به همین خاطر باز هم تاکید میکنم واکسنی که مال امسال هست مربوط به در حقیقت سال آینده نخواهد بود و همونطوری که واکسنی که مربوط به سال گذشته بوده مربوط به امسال نیست. برای همینه که هر سال این جدیدترین سوش های ویروس ها را اینها جدا میکنن و واکسن مربوط به اون سال را میسازن و وارد بازار میکنن. مدل قضیه تکرار هر ساله واکسن. ببینید، مصرف ویتامین C، مصرف میوه‌جات، مصرف زیاد مایعات خیلی خیلی خوبه و سیستم ایمنی را بسیار تقویت میکنه، اما برای پیشگیری کافی نیست.
آی دکتر، کسی میره واکسن آنفولانزا را از دواخانه یا یک مرکز صحی دریافت میکنه، بلا فاصله باید تزریق بکنه یا میشه که نگهداری کرد و بعداً تزریق کرد؟ و در ارتباط با روش نگهداری هم اگر توضیح بفرمایید بسیار ممنون میشه.
واکسن آنفولانزا باید در یخچال نگهداری بشه. اینکه بلا فاصله بعد از خرید نه، شما میتونید بگیرید توی یخچال بگذارید و مثلا در فرصت مغتنم تزریق بکنید، اما اینکه تایم های خیلی زیادی چندین ساعت بیرون از یخچال باشه نه، ما این رو توصیه نمی کنم، چون واکسن یخچالیه. نه بنز مثلا حالا بین نیم ساعت تا یه ساعت تا دو ساعت تا مثلا فرض از منزل بخواد ببرید حالا به یک کلینیکی، به درمانگاهی، به یک بیمارستان، به مطب پزشکی اونجا بخواید تزریق کنید، مشکلی نیست. نکته مهمه اینه که واکسن حتما باید در عضله بازو، عضله دلتویی تزریق بشه، در عضله باسن نباید تزریق بشه.
کل برنامه دکتر اختصاص پیدا کرد به واکسن آنفولانزا و خب بنایی نبود، اما واقعیت اینه که ما هر سال به این فصل که میرسیم در ارتباط با واکسن آنفولانزا زیاد صحبت میکنیم. به هر حال بحث روز هست، سرماخوردگی و زکامی و آنفولانزا خیلی شیوع داره و خیلی وقتا لازم هست که بسیاری از جزئیات را برای مردم روشن بکنیم برای که بتونن با خوبی از این واکسن استفاده بکنن، هم کسایی که ضرورت داره که استفاده بکنن استفاده بکنن، هم کسایی که لازم نیست استفاده بکنن به هر حال اطلاعات را داشته باشن و دچار مشکل نشون. به هر حال من عذرخواهی میکنم آقای دکتر از شما که همه سوالای من رفت به سمت واکسن آنفولانزا. یک سوال دیگه باز در همین ارتباط هست خدمت شما بپرسم با اجازه شما. ای که یک واکسن آنفولانزا مثلا پارسال تولید شده ساخته یک کشوری بوده، امسال واکسنی وارد بازار شده و دواخانه ها ای را دارن که ساخته یک کشور دیگه هست، خب این تفاوت ها مهم آقای دکتر یا خیر؟
ببینید، در مورد قضیه واکسن، دو واکسن خیلی شایع و که در واقع یه جوری FDA اپروف دارن، یعنی تایید انجمن غذا داروی آمریکا رو دارن، در بازار هستن. حالا من ترجمه میدم که اسم نبود، حالا به خاطر اینکه بعدم مسئله دیگه، و اون دوتا فقط واکسن این FDA اپروف رو دارن و تایید رو دارن.
خب دست از سر واکسن آنفولانزا برداریم دکتر، برگردیم به بحث زکامی و سرماخوردگی. خیلی دیده میشه افراد دچار زکامی و سرماخوردگی میشن، بعدش دو هفته، سه هفته، یک ماه، بعضی دو ماه سرفه دارن و بعضی از علائم تنفسی را. آیا این همون زکامی اولیه هست که ادامه پیدا کرده یا نه که غیر از سرماخوردگی به هر حال مشکل دیگه هم اضافه شده؟
خب خیلی ممنون از سوالتون. ببینید، واقعیت اینه که خیلی از افراد مراجعه میکنن و میگن مثلا من دو ماه سرما خوردم، یا مثلا دارم میگم من از 4 ماه سرما خوردم. ببینیم، ما واقعا که فرد 4 ماه یا 2 ماه یا حتی 1 ماه سرما خورده باشه رو ما اصلا این ترم رو نداریم. ببینید، امکان داره فرد اول کار با یه سرماخوردگی شروع بشه، بعد یه عوارض دیگه بهش اضافه بشه، یا یک بیماری دیگه اصلا به روی این عفونت اولی سوار بشه و الان که فرد داره مراجعه میکنه در واقع با اون تابلو دوم داره مراجعه میکنه، فکر میکنه هنوز امتداد اون بیماری اولی است. ببینید، یکی از اون چیزهایی که امکان داره فرد رو دائما داره اذیت میکنه و امکان داره با یه سرماخوردگی شروع بشه اما بعد تبدیل به سینوزیت بشه. سینوزیت چیه؟ سینوزیت در حقیقت یه سری حفراتی را ما در استخوان جمجمه‌مون داریم که این باعث میشه که اولا که دوتا خاصیت داره. اولا که باعث میشه که مغز ما سبکتر میشه، چون یعنی ببینید کاسه جمجمه، استخوان جمجمه سر ما اگه قرار بود که کاملا توپر باشه خب خیلی سنگین میشد، یه فضای خالی رو داره که این فضای خالی باعث میشه کمک میکنه که سبکتر